اینجا یادمه که مرحوم آزیا یه حاشیه ای داشتن در حاشیه ای داشتن درسته؟
بعضی آیات رو
و ظاهرا اینطور میومد که قبول کرده بودن، یعنی دلالت این آیه را مالکم لا تکل موضوع که از وقت فسر لکم رو اینطور به نظرم میومد که ایشون قبول کرده بودن ردن علی شیخ و آخوند. دیدید شما اونجا رو
الان تطبیق یه حاشیه ازش فواید دیدم که دفاع بکن از رد استدلال با آیات و این آیات از من نایدی میزن آیات رو
بله مرحوم آزیا به طور کلی رفقا در کیفیت استدلال و در کیفیت ورود و خروج مطلب به مطالب آزیا بیشتر توجه کنند تا نایم. مطالب آزیا نزدیکتر به مبانی عرفی و شرعی و سازگیت و سلاست به اصطلاح فهم عرفی مثل مرحوم آزیا نزدیکتره مرحوم داریم و همینطور مرحوم آخوند. یکی شیخ بسیار درک مطالب و مقامش کمک میکنه برای رسیدن به مقضای اصطلاح شرق و به اون قوه تفکیر استنباطی خیلی چیز بکنه مساعدت میکنه. و یکی هم مردم آزیا این دوتا از کمپانی و از نانیوی بهتر، البته اونا رو هم باید مطالعه کرده، ولی من خیال میکنم اگر رفقا در طی این مباحثی که ما داریم تقریرات آزیا رو مطالعه بکنن خیلی خوبه، همه شده نرم میشه و باید مراجعه کرد، ولی منظور همیست که احتمال به مطالب آزیا احتمالش و بیشتر باشه از مثلا با آقای چیز مبنا برای این به اصطلاح حکومت آیات بر ادله به اصطلاح بر چیز بود بر الزام به احتیاط و الزام به بود، این نکته مد نظر بود. وقت در این موارد اگر اون طوری که باید و شاید مسئله مبین نشه نتیجه بحث تقریبا میشه گفتش به اون حد چیز بحثی نمیرسه دیگه، منظور اونه. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث راجع به دلالت آیات قرآن بر اباحه فعل و ترک در شبهات وجوبیه و تحریمیه به نحو عام یا سکوت آیات و اجمال آیات نسبت به شبهات نسبت به جواز اقتحام در شبهات بود. عرض شد که لسان ادله و آیات لسان جواز و اباحه در فعل و ترک و اختیار فعل و ترک نسبت به شبهات وجوبیه و تحریمیه است. آیاتی در این زمینه بیان شد، آیه اخیر و ما لکم لا تأکلوا مما ذکر اسم الله علیه و قد فسر لکم جمیع او فصل لکم آیه 119 انعام بود. از کنیم که و ما لکم ان لا تأکلوا مما ذکر اسم الله علی وقد فصل لکم ما حرم علیکم الا ما اصطلتم الی. خب این در اینجا لسان آیه لسان تشویق است و لسان آیه لسان ترغیب است به فعل و ترک و اختیار در اون چه که البته خب آیه مربوط به اکل است و خب به تنجیمنات چون فرقی دیگه در اینجا بین اکل و بین اکل غیر اکل نیست. در جایی که در مورد اکل آیه موجب تشویق است در موارد دیگر به طریق اولاست، چون از ادله و روایات اینطور استفاده می شود که اگر قرار بر این باشد که انسان و مکلف نسبت به موارد شبه اجتناب کند، اولا این است که در مورد اکل این رعایت و این احتیاط رو داشته باشه تا نسبت به لباس و امثال زاله، چون اکل و شرب تأثیرات تکوینی در نفس انسان به وجود میارن و افلا ینظرونه عد می شود که راجع به طعام داریم که آیه که راجع به طعام هست نا خلقنا ما عصب با و انشعنا و انزلنا علی حبن و رفا و عنبن و غصبا و زیتون و نخلا افلا ینظر الانسان الی طعامه افلا ینظر الانسان الی طعامه، که در اینجا روایات داریم راجع به این که مال طعام مال و طعام شبهناک نباید باشه و همینطور تأویل به باطن و توجیه به باطنش این است که از امام صادق علیه السلام که روایت است که فلینظر الانسان الی علم یأخذ ممن اخذه، که نسبت طعام به علم داده شده که استاد و معلم تأثیر قاطع در کیفیت القاء مطالب و کیفیت علوم دارن، موجب بعضی از این علوم موجب هلاکت بشه. حالا ایه حال این اگر قرار بر این باشه که در شبهه در معکولات از ناحیه شارع ما رخصت در فعل داشته باشیم، به طریق اولا در ناحیه لباس و امثال ذلک این دیگه این مسئله حتی میتونیم استفاده اولویت از این استعایه بکنیم. خب نکته در اینجا این است که آیه شریفی فرد ما لکم ان لا تأکلوا مما ذکر اسم الله علی وقد فصل لکم ما حرم علیکم. در اینجا وقد فصل لکم کل شیء حرم علیکم ما به معنای موصول است و به سیاق خود آیه نفس سیاق آیه افاده اطلاق دارد، یعنی به سیاق آیه که جنبه توبیخ داره در صدر آیه و اون توبیخ باید در وقتی محقق بشود که جمیع موارد حلال و حرام در اونجا محقق شده باشه، نازل شده باشه، از می شود که در اونجا توبیخ جا داره، ولی اگر مجمل باشه بعض از موارد حرام بیان شده بعضی از موارد بیان نشده دیگه توبیخ معنا نداره که در اینجا شارع بیاد توبیخ کنه. این به مقتضای خود صدر آیه و اما به مقتضای فصله باز در اونجا تفصیل به معنای تبیین و کل شیء هست که اونم باز به معنای افاده عموم میکنن و همینطور به مقتضای الا مسترتم که اضطرار در وقتی است که انسان عالم باشه و متوجه نسبت به حرام باشه که در اونجا باز به واسطه یه حکم ثانوی اضطرار در اونجا پیدا میشه. درست شد؟ با این سیاق ما قطع پیدا میکنیم که منظور از ما در اینجا افاده اطلاق است. و قد فصل علیکم کل شیء، هر چیزی که هر نمه علیکم، خدا برای شما تفصیل بیان کرده. البته منظور از کل شیء امهات محرمات هستند، اما خصوصیات اینها بسیاری از اینها در زمان ائمه بیان شده، خصوصیات به نحو جزئی در زمان ائمه بیان شده، بسیاری از اونها از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده و بسیاری در مورد اسماک و در مورد حیوانات و بر و بحر و اینها از اونها است. و خیلی از می شود که موارد حرام در عبادات یا در معاملات به خصوص این از صادقین علیه السلام است. منظور امهات قضایا و مسائل است که ربا و غش و صرف و سلم و از می شود که کادی به کادی و معاملات غیره از می شود که جایز من قبل شارع و معقولات و محرمات و اینها چیزهایی که غصب و اینها به نحوه کلی در زمان پیغمبر اکرم خداوند بیان کرده.
سبیل نبسیر لکم محرم علیکم به اعتبار هذا السیار لا يمكن ان ننفي دلالته على الاطلاق وندعي بانه قد فصل ما فصل لكم ما حرم عليكم بالنسبه لموضوع الاكل والطعام. يعني كل احكام الطعام والحلال وكذا وكذا بينتها لكم.
نعم.
يعني هنا الاطلاق ينتهي فصل على مبناكم بالاطلاق، انه هنا ينبغي ان يكون
الاطلاق بالنسبه للمأكولات المحصور.
حرم عليكم.
نعم.
حرم عليكم، يعني هنا نحن نشك، وهنا الشك عقلائي انه وقد فصل لكم ما حرم عليكم في كل أحكام الشريعة.
لا.
فصل لكم أو فصل لكم في أحكام الأكل والطعام.
لا، المقصود الآية أحكام الأكل. نعم. ولكن بالنسبة لأحكام الأكل الله تعالى بين كل شيء.
كل شيء هذا.
بالنسبة نعم. لا إطلاق بالنسبة إلى حتى عبادات والمقصود. لا، المقصود بالنسبة إلى الأكل الله تعالى فصل كل شيء.
نعم. وحينئذ تدل على البراءة. يعني حتى لو ألغينا الخصوصية ووسع وأخذنا بسعة المناط والبلاد،
نعم،
تبقى منحصرة بالأكل بموردها، تشمل جميع أنواع الأكل وجميع أنواع الشرب.
لا لا، المقصود شيء آخر، يعني إحنا نستفيد منه معنى آخر. وبالنسبة للأكل الآية وفي الصراحة للأقصد البراءة في مورد الأكل، ولكن من ناحية أخرى إنه إحنا نقول مثلا لو مثلا هنا نقول بالبراءة في المرأة بالطريقة الأولى ممكن نسبة هذا
الأولوية جيدة. نعم
نعم، ومثلا حتى لو لم يكن بدلالة الأولوية غير ذلك، لأنه مش فرق بين الأكل وبين غير الأكل في بالنسبة إلى التوبيخ والخطاب. الله تعالى يقول من حيث مثلا ما لكم لا تأكلون منه وتنسبون هذا حرمة إليه، أي من ناحيتي أنا حرمت عليكم هذا الأكل، أو أنتم من تلقاء أنفسكم تحرمون على أنفسكم. ليش؟ يعني السياق الآية ينفي الحرمة بالنسبة إلى المورد الشكل. الله تعالى يقول أنا بينت كل ما أنتم تأكلون، أنا بينت الحرام وبينت الحلال فيه، يعني بالنسبة إلى هذا ما في مشكلة. خب الآن والله تعالى يوبخنا ويوبخ اليهود، ما في فرق، يوبخنا على أنه إذا كان يعني مثلا بينت كل شيء ففي هذا الموقف أنكم مثلا توجبون الاحتياط، مثلا بالنسبة له أنكم توجبون الاحتياط وتقولون هذا الاحتياط مثلا لازم، ما معنى هذا الاحتياط لازم؟ إما إحنا كما أنا قلت بالأمس، إحنا لا نحب مثلا أن نأكل شيء مشتبه، وما في مشكلة بالنسبة له، مثل إحنا لا نحب أن نأكل من هذا الماء، أو مثلا نحب أن نأكل من الماء في البيت أو غير ذلك. إما من تلقاء أنفسنا إحنا لا نفعل هكذا، ولا نعتقد بأنه في عدم المخالفة إحنا مستوجب للعقاب. يعني هذا المسألة مهمة فيها نهاية، هذا في ما في مشكل، الله تعالى يمكن أن يبين حرام ويبين أن يكون حرام، وإحنا لا نقتهم أنفسنا، نقتهم في الحل في هذا المورد المشتبه، لأن إحنا كنا مثلا محتاطين بالنسبة إلى الأكل وبالنسبة إلى الشرب واللبس. وإما إحنا نعتقد ونفتي بالرسالة العملية ونقول للناس إن تقتهموا في هذا الشبهة أو مثلا ارتكبوا، الله تعالى يعاقبكم إلى ترك هذا الاحتياط، هذا هو الحرمة بعبارة أخرى. يعني لا نقول لا نصرح بأنه حرام، لا، ولكن نقول مثلا تأكلوا هذا الله يعاقبكم.
وفي هذا الله تقول ليش أنت تنسبون هذا اللقب بالنسبة إلي؟ أنا أجوز لكم أن تأكلوا كل ما أنتم تريدون إلا إذا تعلموا أنه حرام. الآن أنتم تعلمون هذا حرام، إحنا قلنا ولكن لا بد أن نحتاط فيه. هذا الاحتياط في مخالفة هذا الاحتياط، مخالفة هذا الاحتياط هل يوجب العقاب أو لا؟ إن لا يوجب العقاب هذا الاحتياط مستحب ولازم، وإن يوجب العقاب هذا هو أو الحرمة بعبارة أخرى. فبالنفس هذه الآية يمكن نستدل على عدم وجوب الاحتياط في كل الموارد المشتبه. پس بنابراین آیه‌ای که در مواردی که از می شود که احتیاط در اون موارد هست، چون در مورد این آیه مرحوم شیخ از می شود که معتقد است به این که این آیه، مرحوم شیخ انصاری ایشان معتقدند به این که سیاق آیه لازم گرفته است علم مخاطب موارد حرام را، چون وقتی که خداوند می‌فرماید وقد فصل لكم ما حرم عليكم، یعنی قد فصل لكم كل شيء حرم عليكم، لازمه تفصیل علم مخاطب به حرام است. پس دلالت آیه بر مورد شبهه که جهل مخاطب حکم است، دلالت آیه منتفی میشه. جوابی که باید به مرحوم شیخ داد این است که بلکه برعکس مسئله هست، یعنی بلاعکس ما انتون از میشاید که معتقدونه به، و او این است که تفصیلی را که خداوند در احکام داده به نسبه به تنزیل احکام تمامه، ولی لازم نگرفته است که احکام مفصلا ما از تفصیل احکام لازمه او را عرض می شود که استفاده می کنید، که لازمه عرض می شود حضورتون که این عرض می شود که حکم تفصیل احکام علم مخاطب است، بلکه ما می گوییم که این علم مخاطب نسبت به حکم و جهل مخاطب نسبت به حکم، هر دوی اینها لازمه، هر دوی اینها لازمه برای عرض می شود که تفصیل در احکام هستند، و از اون جایی که دائره لازم اعم توسعتن است از دائره ملزوم، ممکن است که لازم با ملزوم دیگر هم پیدا بشود. این عرض می شود حضورتون که ممکن است مخاطب، عرض می شود که این مخاطب جاهل به حکم باشد، در حالتی که چی؟ در حالتی که این عرض می شود که اون ملزومه، یعنی عکس قضیه است، تفصیل احکام لازمه برای علم به اصطلاح مخاطب است به نسبت به حکم. اگر مخاطب نسبت به حکم عالم باشد، لازمش این است که احکام چیه مفصلا بیان شده باشند، اما ممکنه احکام مفصلا بیان شده باشند ولی مخاطب عالم به حکم نباشه. از این طرف دایره اوسعه، چون اگر مستحیل است که مخاطب عالم به حکم بشود ولی هنوز احکام بیان نشده، این میشه؟ نمیشه. یا بعد خودش با علم غیب بره به احکام برسه، که خب بحث اصلا راجع به این قضیه نیست. نه، صحبت در این است که احکام من طریق نبی عرض می شود که صلی الله علیه و آله و سلم بیان چه باشه، و من طریق شارع. اگر من طریق شارع هست، پس بنابراین عرض می شود که لازمه علم مکلف به احکام این است که احکام چیه بیان شده باشه، و ممکنه که احکام بیان شده و مکلف هنوز علم به احکام پیدا نکرده باشه. پس این عرض می شود که خدشه و خلاف مرحوم شیخ این محل تأمله. به همین عرض می شود که دلیل توبیخی که خداوند متوجه کرده، متوجه افراد کرده، و ما لکم ان لا تأکلوا مما ذکر اسم الله علیه، از این توبیخ ما استفاده می کنیم که خداوند عرض کنم حضورتون که این مطلبی را که بیان کرده، این برای از می شود که عدم به اصطلاح زیق و کلفتی است که مخاطب و مکلف این کلفت را بر خود تحمیل می کند و به این عمل خارج را بر خود حرام می کند. برای چی؟ در حالتی که هنوز چیز نیامده، در حالتی که خداوند او را حرام نکرده. پس خداوند به وسیله این آیه اون کلفتی را که مکلف بر خود تحمیل می کند به واسطه احتیاط ملزم، اون کلفت را به وسیله این آیه دفع می کند. می گوید که اگر مورد حرام بود، عرض می شود که کلفت بر شما عرض می شود که تحمیل می شود و یجب الکف، و اگر مورد حرام نبود، پس بنابراین این کلفتی را که شما بر خودتون هموار می کنید و کف نفس می کنید و احتیاط ملزم نسبت به این دارید، این چیه؟ این در اینجا مردود است.
در حقیقت میتونیم بگیم احتیاط منجز احکام نیست.
بله منجز نمیتونه باشه مگر در صورتی که دلیل خاص داشته باشه. بله ممکنه خود در بعضی از موارد خود دلیل از ناحیه شارع بیاد، مثلا در ناحیه دماغ، مثلا از ناحیه شارع بیاد که در اینجا مثلا یجب الاحتیاط، از یا در ناحیه مثلا فروج از ناحیه شارع دلیل خاص بیاد که یجب الاحتیاط. اما اگر نه، ما در موارد خاص، البته در ادله احتیاط میایم موارد احتیاط رو بیان میکنیم، اگر از ناحیه شارع ما نسبت به مورد خاص دلیل بر احتیاط نداشتیم، در اینجا ایجاب احتیاط افتراء علی الله میشه دیگه. در اینجا این مسئله، یعنی شما در رساله عملیه، یعنی یک مرجع بیاد در رساله عملیه بنویسه و به افراد خارجی و به مکلفین خارج فتوا بدهد که یجب الاحتیاط، در حالتی که مورد فقدان نص و اجمال نص و تعارض نص است، در این مورد اگر بگوید یجب الاحتیاط، معنای یجب الاحتیاط این است که شارع بر مخالفت احتیاط عقاب را مترتب می کند. اینه معناش دیگه. این افتراء علی الله از کجا شما میدونید؟ شما به چه دلیلی دارید احتیاط را واجب میکنید با این ملاک که بر ترک احتیاط عقاب مترتبه؟ و لا نعنی به حرام لحاظا، این عبارت اون اخرای حرامه. این مسئله است. این یه مطلب. مطلب دومی که اصلا در خود آیه مورد از میشود که مورد شبهه است، آیه این رو میخواد بفرماید و ما لکم ان لا تاکلوا مما ذکر اسم الله علیه و قد فصل لکم ما حرم علیکم. آیه میخواد اینو بگه، آیه میخواد بفهم ما یک عده احکام حلال فرستادیم، یک عده احکام حرام فرستادیم. مورد اصلا در و ما لکم ان لا تاکلوا موردی است که مخاطب، دقت کنید در خود مفادای مخاطب، از روی علم مخالفت با حکم الله نمی کنه. چون اگر مخاطب بخواد علمن، حالا یهود یا غیر یهود، علمن مخالفت با حکم الله بکنه، فقط فصل لکم دیگه معنا نداره. خدا آیه در اینجا میگه چرا برخلاف حکم الله که من آمدم شما که، اینی که آیه میگه وقد فصل لکم، معناش این است که مخاطب ان علمن در مقام مخالفت نیست، از روی جهل و اعتقاد به این که یمکن ان یکون هازا من احد الحرمات، از این باب میاد کف نفس میکنه. ولی اگر صریحا من باب مثال، اگر مخاطب بداند که لحم خنزیر چیه، لحم خنزیر لحمه عرض می شود که چیز حلاله، فرض کنید که یقین داشته باشه، اگر یقین داشته باشه بر این که لحم غنم من باب مثال مباهه، اگر با اعتقاد به اباهه مخاطب یهود یا غیر یهود بیان عرض می شود که بگن حرامه، خب این دیگه فقط فصله دیگه معنا نداره. خب در اینجا آیه خدا میگه که چرا با حکم من مخالفت کردی دیگه، فصل دیگه یعنی چی؟ اینی که خود آیه میگه وقت فصل لکم، یعنی ان جهل مخاطب داره مخالفت میکنه، نه ان علمه. اگر ان علمه باشه تفصیل دیگه در اینجا معنی نداره. مثل که فرض کنید که من میگم آقا این آبیه، فرض کنید که من خودم، فرض کنید که گفتم این آب، خود این آبیه، من بابا رنگ رنگ آبی، شما بیاید بگید که آقا این رنگ رنگش چیه، فرض کنید رنگش سفیده، بگیم که آقا جون آقا این رنگش آبیه، دارید همین میبینید دیگه، چرا شما بگید این رنگش سفیده؟ یه وقتی شما دارید رجمن بلغه، ما یه عده لیوان در اینجا داریم، یه عده دفتر داریم، این مجموع شما میایید میگید که یکی از این لیوان ها رنگش، فرض کنید که به مثال سفیده، اینجا از میشود که این مسئله باید، من میگم آقا شما بیایید تحقیق کنید یکی یکی این لیوان ها را ببینید، ببینید آیا سفید درش هست یا نه، اگر سفید درش بود بگویید، اگر سفید درش نیست نگویید سفید است. اینجا معنا معنای تفصیل میاد، اینجا تفصیل. و الا اگر مخاطب عالمن و آمدن با علم به هلیت قنم یا علم به هلیت مماذکر اسم الله علی، با علم به هلیت بیاد غالب حرمت بشه، و خدا در اینجا میگه که و ما لکم عد میشود که تفترون علی الله کذبا و ما این، خب من گفتم که این حلال، شما گفتیم اینی که میگه وقت فصل لکم ما حرم علیکم، یعنی شما از روی جهل و به اعتقاد حرمت دارید این حرفو میزنید، در حالی که در بین محرمات این نیست. خداوند در این آیه داره تشویق میکنه مخاطبین را به تفحص، این که میگوید من یک مقداری محللات در اینجا نازل کردم، یک مقداری محرمات در اینجا نازل کردم، شما برید در بین محرمات و در بین محللات نگاه کنید، اگر این مذاکر اسم الله علیه در بین محرمات اجتناب کنید، اگر در بین محللات اجتناب نکنید. آیا اینو داره میگه؟ مورد مورد شبه هست، اصلا آیه در مورد شبهه کیفیت استدلال داده شدی که این آیه اصلا مورد شبهه رو داره میگه، نه مورد علم را، یعنی درست برخلاف مبنای مرحوم شیخ نسبت به تفسیر این آیه، اصلا آیه مورد علم را نمیگوید، مورد شبهه را میگه. و شبهه دیگه در اینجا چیه؟ در اینجا مشخص است که تصریح به اختهام در موجه با توجه به عدم علم، این
باشه با توحید باشه،
بله
با توحید باشه،
این باید عذاب بده. بله این هم حرف درسته. بله
سیدن
و ما لکم الله تأکلون به مذکر اسم الله علیه و قد فصل لکم محرم علیه.
نمیگن من نستفید ان لذی ذکر اسم الله علیه يصح أو يجوز أكله، فماذا كنت تمتنعون عن هذا الذي يجوز أكله وتعلمون أنه حلال أكله؟
نعم،
هذا الذي ذكر اسم الله، وأنتم تعلمون مسبقا أن كل ما ذكر اسم الله عليه يجوز أكله.
لا لا بالنسبة
العلم لا
مثلا شوفوا والآية قد لقد فصل لكم وحرم عليكم في اي موقف وفي اي مرتبه الله تعالى مثلا يقول بهذا العباره وهذا الكلام لابد ان يكون مورد الشك، يعني مثلا الشخص يشك في انه هل حرام او حرام، انا اقول انا فصلت كل شيء حرام، ليش انت لا تشوف مستشوفي هذا مثلا يبين لك انه حرام او حلال، ولكن اذا كان مورد واحد، السلام عليكم، اذا كان في مورد واحد ومثلا نقول لا خب في هذا المورد اما انتم تخالفون على هذا وثم تقولون لا في هذا المورد الله تعالى بين انه حرام حلال وما انا اعتقد ان الله تعالى نزل وقال هذا حرام انا اخالفه واعتقد بانه هذا حرام في هذا الموقف انا لا نعم لا يقول اني فصلت
ولكن يقال في مورد البدعه فيما لو كانوا يبتدعون من باب البدعه والاسناد يعني من يبتدع يقال له انه لماذا
ايزن لا التفصيل لا يناسب هذا البدعة يقول البدعة مورد مشخص البدعة في كل مورد شخص يخالف ما انزل الله تعالى ونزل العباد مثلا الله ويعلم ان هذا حرام ويبتدئ ويقول ان هذا او مثلا هذا حلال ويبتدئ ويقول هذا حرام التفصيل يعني ما يعني مو معنى
لماذا تبتدع في حين ان شريعتي واضحه
لماذا انت تبتدئ وتخالف حكم الله لا يقول على لماذا أنت تبدو غير أني فصلت الأحكام يعني في البدعة في موقف الذي الشخص يعلم الشخص يعلم أنه مثلا هو مخالف للحكم في هذا الموقف مثلا البدعة موجود، ولكن إذا كان الشخص مثلا جاهل ومع أنه كان يخالف حكم الله إحنا نقول هذا مختلف، هذا جاهل بالنسبة لي. في هذا الموقف إحنا نقول أتروه وتفحص وفحص الكتب وغير ذلك والأدلة حتى يتبين لك. يعني في الموقف الجاهل فقط مثلا هذا العبارة يستحسن بالنسبة لي، ولكن إذا كان الشخص على علم مثلا
يخالف
ويخالف
لا تكون مناسبة،
لا يكون مناسبة،
ولكن إذا كان على علم ويخالف ويبتدع يعني يحاول أن يشيع ويحرف في الدين من هذه البدع ويسند إلى الله مثلا ليس فقط مخالفة عملية ولا مخالفة في الإسناد وكذا، فحينئذ يكون مناسب هذا التعبير يعني عرفا يكون مناسب حينئذ فقط في حالة البدعة يعني كما كانوا يفعلون اليهود.
نعم صحيح، يعني يمكن أن يكون مثلا هذا صحيح، يعني في حال البدعة مثلا الله تعالى يقول ليش أنتم مثلا تبتدعون وأني
بيّنت الضوابط الشرعية
في تحت الضوابط
يعني يناسب هذا
يعني يناسب، ولكن يعني هذا أحد مصادقه.
نعم
يعني هذا أحد مصادقه لا يكون كل كل
نعم، ولكن ما تفضلتم به
ولكن يعني هذا المعنى قد فصل يعني يستوعب جميع الموارد الذي يكون الشخص على جهل.
أما مسلك المائين فبالعكس كما تفضلتم أصلا لا مجال
له، لا مجال
لا يليق
لا يليق. نعم خب این هم یک آیه از مشابهت که آیاتی که استدلال بر براءت اسم میشه کرد، یکی از آیاتی که ممکنه استدلال بر براءت باشه و من از لم و ممن افترا علی الله کذبا علی الله کذبا او قال اوحی الی و لم یوحی الیه شی. این آیه دال بر حرمت افتراء علی الله است و انتساب امری از می شود که به خدا در حالتی که از می شود که ولم یوحى الیه شیء و این به او وحی نشده. منظور از اوحی الی ولم یوحى الی منظور این است که انسان حکمی از احکام شرعی را اون حکم را مستند الالله بداند و منسوب به خدا کنه در حالتی که از روی جهل ولم یوحى الیه دیگه، یعنی از روی جهل این حکم را منتسب کند در حالی که جا عالم به این انتساب نیست و عالم به عرض کنم حضورتون که این نسبت نیست. بناهن علی هذا احکامی که منظر من عند الله هستند از دائره فعل و از دائره کف اینها خالی نیستند، جدا نیستند. اون چی که در دایره فعل است در تحت وجوب و استحباب و اون چی که در دایره کف نفس است و نهی است در دایره حرمت و در دایره کراهت اون با هم که خب به اصطلاح به جای خود اون استار روچان عدم و روچان احد طرفین است. حالا ما اون اباحه رو داخل در همون اصطلاح مسئله چیز میکنیم، یعنی چون دایره بین هر دو هست لذا اون رو اصطلاح اباحه رو در اینجا اصلا مطرح نمیکنیم. بناهن علی هذا احکام منزل تجیزی از ناحیه الهی یا واجب است و یا حرام، اونی که تجیزه اون میشه چی؟ اون میشه مما اوحى الله تعالی الی النبی. پس مما اوحى الله تعالی الی النبی ما حلا احکام تجیزی است که به درد مورد براءت ما میخوره و لا استحباب و کراهت هم که خب اونم به اصطلاح منزله. حکم تجیزی واجب و حکم تجیزی حرمت این حکمی است که این منزل من النبی است. بنابر این خلاف این حکم و انتصابش به نبی و به از می شود که شارع این میشه چی؟ این میشه من از لام من افترا علی الله کذبن، یعنی از می شود که خداوند متعال حکم تجیزی وجوبی آورده انسان حکم از می شود که وجوبی را انکار کنه، حکم از می شود که تجیزی تحریمی آورده اون حکم تجیزی منکر واقع بشه. این مصداق برای چیه؟ مصداق برای این به اصطلاح آیه خواهد بود. حالا در مورد از می شود که موارد شبهه که مورد از مواردی است که حکم تنجیزی از می شود که وجود و حرمت حکم تنجیزی استفاده نمی شود. فقدان نص است، اجمال نص است و تعارض نص. در این سه مورد اون ما انزل الله و ما اوحى الله الى النبی آیا وجوب است یا حرمت است ما نمیدانیم، چون بحث فقدان نص یا بحث وقت در این صورت، در این صورتی که مورد فقدان نص یا اجمال نص است و ما اوحى الله الى النبی مشخص نیست، در این صورت انتساب از می شود که الزام به از می شود که فعل در شبهه وجوبیه و الزام به ترک در شبهه از می شود که تحریمیه به معنای احتیاط ملزم، این حکمان از می شود که این منتسبون الالله تعالی ما اهنا لا نعتقد بان الله تعالی الزمنا علی الفعل او الزمنا علی الترک و هذا مصداق بینان لهذه الآیه و من ازلمو من من افترا علی الله کذبا. نظایر از می شود که بله
چی
بله ما بحثمون فعلا بحث از می شود که بحث قرآن است بدون توجه بدون با چیز با اون ادله ما هستیم با عقل و ادله عقلی ما و ادله عقلی در قبال از می شود که این از می شود که دلالت آیات آیا عقل در مورد فقدان نص و اجمال نص و تعارض نص عقل حکم به چی میکنه؟ اگر عقل حکم به احتیاط ملزم میکند این احتیاط ملزم خلاف ما انزل الله، ما اینو رو خواهیم بگیم. یعنی عقل رو دلیل عقل را فعلا از دائره دلالت آیات کنار میگذاریم، منعزل میکنیم از دلالت آیات، بعد وقت ما سراغ روایات میریم که آیا روایات دیگر آیا بر این دلالت داره یا نداره، یا اینکه آیات دیگر دلالت بر وجوب احتیاط در شبهات تحریمیه و وجوبیه دارن یا ندارن، که این دلالت آیات با دلالت آیات دیگر در تعارض واقع بشه. ما میگیم که آیه‌ای که دلالت بر وجوب احتیاط در شبهه تحریمیه باشه یا وجوبیه باشه ما نداریم، آیات داریم راجع به عقل میشود که فرض کنیم ولا تقف ما لیس لک به علم ان سمع ما سرکن کنه مسئولا، یا نهی از زن، یا فرض بکنید که آیاتی که دلالت میکنه یا اگر الذین آمنوا تقوا الله حق تقاته که ادله قائلین به احتیاط به این آیات تمسک میکنن، ولی تمام اینها آیه اینها محکوم دلالتش با دلالت این آیات که در اینجا در مورد این آیات بله یا الذین آمنوا تقوا الله حق تقاته، یعنی فرض کنید که رعایت احتیاط رو بیشتر بکنید، مثلا رعایت احتیاط در موارد شبهه رعایت رو خیلی خوب انجام بدید، ولی صحبت در این است که ما احتیاط را این که عرض میکنم خدمتتون به نحوی بدانیم که مخالفت با احتیاط موجب عقاب بشود این تحریمه، یعنی حکم حرمته. یه وقتی میگیم که فی کل شیء مثلا یستحب و یستحسن الاحتیاط، واضح ما به مشکل توی هر موردی، حالا در مورد صلات به اربع جهات باشه، در مورد اکل مال مشتبه باشه، در مورد لحم مطروح باشه، در مورد فرسونی که لباس مشتبه به نجاست و طهارت باشه، با اینکه در اونجا میشه در اونجا از اون شود که تلبس به لباس طاهر نجس کرد، یعنی مشتبه و نجاست خب به شبهه بدویه، اما در این حال وقتی که یه لباس طاهر هست انسان دایی نداره که حالا لباس مشتبه و نجاست رو از می شود که بپوشه و باش نماز بخونه. این موارد احتیاط موارد مستحسن است، اما اگر شما قائل بشید این لباس مشتبه و نجاسه را در صورتی که باش نماز خوندید مستوجب عقابید، این منظور منه. احتیاط ملزم اینه که اگر شخصی با لباس مشتبه و نجاسه نماز خوند این نماز رو بعد قضا کنه، یعنی احکام ملزمه تکلیفیه برش مترتبه و در اگر قضا نکرد مستوجب عقابه است. این عبارت نخرای حرمته. به حرمت هم چیه؟ این علم به حرمت وقتی که شما ندارید این چیه؟ این استناد حکم الله تعالی صحابت چی؟ و هو ظلم، این افترا و کذب و اینها اینه که شما بیاید در یک موردی که احتیاط مستحب است اون احتیاط را ملزم کنید، این میشه چی؟ میشه حرام. و الا خب کسی شک نداره در رجحان احتیاط، در رجحان احتیاط کسی شک نمی کنه که فرض بکنید که حالا مال مطروح فسوق، حالا این مالو بردارید بخورید، حالا صاحبش اعراض کردی یا اعراض نکردی، خب همه احتیاط میگن دست نزن برو. یا فرض کنید که یه مالی افتاده انسان نباید برداره، یا مثلا یه لباس مشتبه به شبهه بدویه بین نجاست و طهارت، حالا مثلا فرض کنید که مباب مثال اینجا من اینو دارم میگم، فرض کنید که شما میخواید احرام ببندید یا لباستون که فرض کنید که در طواف و اینها طهارت لباس و اینها شرطه، آیا واقعا بینکم و بین الله اگر یه لباس مشتبه و نجاست بود به شبهه بدویه اون لباس رو میپوشید؟ چرا؟ خاطر اینکه مسئله مهمه، مسئله احرامه، اشکال پیش میاد، مسئله عرض کنم که طواف باطله، مشکلات براتون پیش میاد، ولی در این حال باز ما نمیگیم که این از میشود که ملزمه. شما به خاطر تبعات بعدی میاد این کار انجام نمیدید، به خاطر مردم یه حج میرن، این به خاطر نسا، طواف نسایی که چیه؟ نماز طواف معمولیشون و مال عمرهشون رو خودشون میخونن، صلات طواف مال حج خودشون میخونن، ولی به همین که به صلات نسا میرسه فوری نیابت میدن کسی دیگه، هم خودشون هم نه. این چره؟ مسئله مهمه، خیلی مهمه. به خاطر اهمیت مسئله است که یعنی خود این عوام هم میدونن احتیاط کجا باید بکنن. در جایی که مسئله مهمه خود انسان احتیاط میکنه، به خاطر اینکه بعدن ایشش گیر نباشه. ولی صحبت در اینه ما بگیم این احتیاط ملزم است، به نحوی که مخالفت با احتیاط موجب عقاب بشه، به این نه، این خلاف منزل الله. بله دیگه، بله مفاد هم بله، خوب احتیاط خوبه، در هر جای احتیاط خوبه. حالا فرض بکنین که انسان در یه مورد شبهه حرمت داره ولا به شبهه ضعیف احتیاط کن که خوب بودن، ولی یه وقتی این احتیاط موجب وسواس نشه، یعنی خود احتیاط خلاف احتیاط میشه دیگه در اینجا، نه ولی خب همین نفس خود چیز اشکال نه. یکی از آیاتی که بر این مطلب عرض می شود که دلالت میکنه و معید هست، آیه شریفه ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال و هذا حرام لتفتروا على الله الكذب. این آیه می فرماید که مسئله حلیت و مسئله حرمت، البته منظور از این حلال و منظور از این حرام در اینجا، منظور اون اباحه حلیت اصطلاحی نیست یا اون حرمت اصطلاحی نیست، منظور از حرام یعنی وجوب الکف، اینه منظور. البته خب این ملزومه برای اون چیز، لازمه برای اون حرمت اصطلاحی. در عرض می شود که در خیلی جا انسان کف نفس میکنه ولی اون حرمت اصطلاحی رو نداره، از باب احتیاطی، در موارد احتیاطی که حالا میایم میگیم، گرچه علم به اون حرمت اصطلاحی نیست ولی در این صورت وجوب احتیاط سر جای خودش هست، یعنی در اینجا یک حرمت ثانوی در اینجا منعقد میشه، در جایی که شارع، خود شارع انسان را حکم به عد میشود که احتیاط بکنه، و اگر در این وقت در این صورت انسان کار حرام انجام داده، اگر ولی اگر کشف خلاف نشد، خب اون دیگه در اون صورت اثرات وضعی و طبعی نداره. اما اگر کشف خلاف شد و اثرات وضعی و طبعی داره، ولی علا ایها در موردی که خود شارع در اون مورد عرض می شود که امر به وجوب احتیاط کرده است، این امر امر مولوی است، این امر امر ارشادی نیست. حالا بعدن میگیم که درباره احتیاط میگن که امر به احتیاط امر ارشادی است، یعنی ثواب و عقابی بر نفس آدم می شود که احتیاط تعلق نمیگیرد الا ثواب و عقاب نسبت به اون موضوع. ولی ما میام در اونجا عرض میکنیم که خود امر به احتیاط در شرع خودش امر مولوی است در اون موارد، یعنی این از باب تجری این عرض می شود که مستوجب عقابه، گرچه ممکن مخالفت نباشه موافقت باشه. مثلا فرض کنی که در یه مورد امر به احتیاط عرض می شود که میشه، مثلا در مورد دما و خروج فرض کنید که یه شخصی چیز بکنن، یه شخصی رو اعدام کنن، در این که احتیاط اقتضا میکرد که این اعدام نشه و این رو به قتل نرسونن، ولی در این حال اعدام میکنن، خب نفس این عمل موجب عد میشود که سقوط عن العداله است. یعنی شخصی که مخالفت با احتیاط میکند، مانند این که حکم عرض می شود که یکی از احکام منجزه را در اینجا مرتکب شده که همون حرمته، خب این اثرات وضعی داره و اثرات تشریعی و اعتباری داره. اولا اثرات وضعیش اون تجری است که اون موجب کدورت نفس است، ثانیا و قصاوتی که خب برش مترتبه و عقابی که خب در روز قیامت می شود که برای مترتبه که از باب تجری چرا این کار انجام داده. دوم اثرات اعتباری که از اون سقوط عن العداله است، یعنی اگر کسی برخلاف احتیاطی عملی را متجریا انجام داد، این از عدالت ساقطه، کار حرام انجام داده، گرچه بعد منکشف بشود که این قتل این شخص مستحق برای قتل بوده. اون یعنی اگر مشخص بشود که مستحق قتل بوده، اینو اعدام نمی‌کنن. خب این شخص یه شخصی رو کشته که این مستحق قتله، اما اگه بعد مشخص بشه نه این مستحق قتل بوده، اینو بعد اعدامش کنن، یا حد به خاطر این که در این دا عالمن و آمدن برخل مخالفت با امر شارع با نهی شارع در جا آمده اقدام کرده. این عد میشود که از اون موارد احتیاطه. خب حالا در مورد حلال و حرام، خداوند حلالی را عد میشود که نازل کرده و حرامی را نازل کرده. در اینجا خداوند تأیید می کند و تنقید می کند از شخصی که جاهلن حد می شود که همینطوری به نحو متعارف بگه بعد تصف و السنت و کم، یعنی همینطوری لاعبالی به نحو لاعبالی بگه که این حرامه اون حلاله این باید. نه، خدا در اینجا میگه اگر حد می شود که لسان شما به حکمی، لسان شما عد می شود که ناطق می شود، باید عالم باشید نسبت به حکم. نمی توانید همین جوری بگید که هازا حلال و هازا حرام الا ان تکونوا عالمین بنده و هازا حلال و هازا حرام. خب در شبهات که به طور کلی در شبهات اتفاقا این بحث پیش میاد که میگن که آقا این کار انجام بده اون کار انجام نده، احتیاط بکن احتیاط نکن. در شبهات قول به وجوب شبهه به وجوب احتیاط در شبهات تحریمیه و شبهات وجوبیه، این همون عبارت و نقلای قول به حرام من غیر علم است. پس بنابراین این آیه میشود یکی از آیاتی باشه که مورد استناد قرار بگیره. در ادامه این آیه که دیگه ما این دیگه بحث آیات رو امروز تمام میکنیم، انشاءالله دیگه بعد بحث دیگری شروع میکنیم که روایات اینا هست. آیات بسیار زیادی داریم در مورد اینکه القول به غیر علم، قول به غیر علم، کسی که بگوید قول به غیر علم یا ارتکاب یک شیء به غیر علم آیات عدیده، چه اون چه که قوم به مانند ما کن نامعذبین، یا مثلا حتی یبین لهم اون آیه دیگر که ما حتی نبعث رسولا، یا اون آیه دیگر که حتی یبین لهم ما یتقون که آیه دیگر که تصریح هست صراحت دارن در از می شود که جواز در براءت در احکام از می شود که شبهات از شاید که چیز شبهات حکمیه، یا در اینها اون آیاتی که قوم استدلال کردن که عرض شد و همینطور آیات دیگری را که به نظر می رسید که ممکنه استفاده قرار بگیره. امروز با توجه به اینها ما میتوانیم بگیم که در شبهات از میشود که حکمیه در مورد فقدان نص یا اجمال نص یا تعارض نص طبق آیات قرآن اختیار با از میشود که انسان و با مکلف است.
نعم، هذا يصير احتياط وجوبي داخل في كلام احتياط وجوبي، كل انواع
الاحتياط
الوجوبي، نعم، في الاستفاءات يصير مشمول لهذا الكلام.
نعم، الاحتياط الوجوبي بالنسبه الى الشبهات الموجوده كثير، يعني مثل الدماء والخلود، اصلا امراه ومشتبه بين انه مثلا هو حليلتك او مثلا غير هذا، بس انه يحتاط
يفتي مثلا بالاحتياط، ليس احتياط وجوبي، يعني
يصير
فتوى بالاحتياط.
نعم،
ليس احتياط، الاحتياط في الفتوى يكون مشمول لبحثها، اما الافتاء بالاحتياط كما في مورد شبهات الموضوعيه كما كان الامام بعض الاحيان يقول احتاط.
نعم،
مبدا مرعب.
هم همینطوری دیگه، البته خب اون باید برگشتش به این که آیا اون شخص، اون به اصطلاح مفتی، آیا اون مفتی واقعا حکم الله رو فهمیده یا نفهمیده. در خیلی از موارد 90% نمیفهمن، هم میگن احتیاط. یعنی این مواردی که شما چیز میکنید از که به خاطر جهل به حکم مکلف رو در زیق قرار میدن، در به اصطلاح میگن احتیاط کنه، احتیاط کنه.
يكتبون رسالة احتياطية اليوم، أنا أستطيع أكتب رسالة.
نعم، أنا كل شخص
يكون احتياطيا من أول إلى آخر، سهل يعني.